ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 29 آذر 1397 برابر با 20 دسامبر سال 2018 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، شماری از فرهنگیان بازنشسته اصفهان صبح پنجشنبه در مقابل اداره آموزش و پرورش استان تجمع کرده و نسبت به وضعیت بد معیشتی خود دست به اعتراض زدند. شعارهای اعتراضی فرهنگیان در اصفهان هم جنبه صنفی داشت و هم سیاسی. فرهنگیان معترض همچنین در شعارهایشان از جمله به آتش سوزی در دبستانی در زاهدان نیز اشاره کردند. در این آتش سوزی که روز سه‌شنبه به علت استفاده از بخاری نفتی رخ داد، 4 دختر بچه جان سپردند. بنابر آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، روز پنجشنبه تجمع‌های اعتراضی فرهنگیان در مقابل استانداری گیلان و پارک فناوری یزد هم برگزار شد. ایالات متحده روز پنجشنبه به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد همچنان به نابودی همیشگی گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش متحد است. به گزارش رویترز در بیانیه دولت آمریکا آمده که این کشور از تمامی ابزارهایی که در توان دارد برای خروج نیروهای مورد پشتیبانی ایران در سوریه استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با اعلام پیروزی بر داعش گفت دیگر وقت آن رسیده تا سربازان آمریکایی از سوریه خارج شوند. فرانسوا دلارته سفیر فرانسه در سازمان ملل در سخنان خود در این باره در شورای امنیت گفت در ایالات متحده باید حمایت از غیر نظامیان در شمال شرقی سوریه و ثبات این منطقه را مد نظر داشته و از بروز تراژدی جدید انسانی و ظهور دوباره تروریسم جلوگیری کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید با خروج نظامیان آمریکا از خاک سوریه حملات کشورش علیه نیروهای متحد ایران افزایش پیدا خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت to act in Syria to prevent Iran's effort to ما همچنان عملیات خود در سوریه را ادامه خواهیم داد تا از استقرار نظامی ایران علیه خودمان جلوگیری کنیم. تلاش های ما کاهش نخواهد یافت. ما تلاش های خود را در این مورد افزایش خواهیم داد. سخنان آقای نتانیاهو در اجلاس سه‌جانبه سران یونان، اسرائیل و قبرس بیان می‌شد. در این اجلاس در مورد خط لوله شرق مدیترانه توافقی حاصل شد که اسرائیل را قادر خواهد ساخت از طریق قبرس و یونان به اروپا گاز صادر کند. و رجب طیب اردوغان و حسن روحانی رؤسای جمهوری ترکیه و ایران روز پنجشنبه اعلام کردند که برای پایان جنگ در سوریه با یکدیگر همکاری نزدیکی خواهند داشت. این دو در جریان نشست مشترک خبری در آنکارا به تصمیم از پیش اعلام نشده ایالات متحده در مورد خروج نیروهای نظامیش از خاک سوریه اشاره نکردند. رئیس جمهوری ترکیه اما بر این نکته تصریح کرد که کشورش و ایران می توانند با یکدیگر گامهای زیادی در جهت توقف جنگ در منطقه و استقرار صلح بردارند. حسن روحانی نیز در سخنان خود بر احترام به تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد و گفت دو کشور در این مورد اتفاق نظر دارند.
خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر و مشروح‌تر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و اما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. به دنبال اخراج سفیر و یک دیپلمات دیگر جمهوری اسلامی ایران از آلبانی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی نامه‌ای از دولت آلبانی تشکر کرد. بیشتر خواهید شنید در این باره. انتقادها به توهین نماینده سراوان به کارمند گمرک همچنان در شبکه‌های اجتماعی ادامه داره و این در حالی است که مجلس پرونده این هتاکی و درگیری لفظی رو مختومه اعلام کرد. گزارشی در این باره.
بر اساس این گزارش همچنین نماینده سراوان 8 دقیقه در گمرک معطل شده. قبلا اعلام شده بود که او گفته 45 دقیقه منتظر شده بوده و به همین دلیل بوده که عصبانی شده بود.
در تازه ترین موج اعتراضات در ایران، معلمان بازنشسته در چند استان کشور گرده هم آمدند. خواسته تظاهر کنندگان افزایش مستمری ها و بهبود خدمات درمانی بیمه پایه گزارش شده است. گزارشی هم در این خصوص خواهید شنید. قیمت کالاهای سنتی شب یلدا امسال نسبت به پارسال تقریبا 2 برابر افزایش پیدا کرده. گفتگوی درباره دلایل این تورم و گرانی.
اینو باید در نظر داشت که هرگز درآمد شهروند به این اندازه افزایش پیدا نکرده. این همون دلیل اصلی نارضایتیه که به تدریج ما میبینیم در کشور.
همه اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کشور آلبانی به دلیل اخراج 2 دیپلمات ایرانی از جمله غلام حسین محمدنیا سفیر جمهوری اسلامی تشکر کرد. غلام حسین محمدنیا قبل از انتصاب به سفارت ایران در تیرانا عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای با 5+1 بوده. آلبانی روز چهارشنبه این 2 دیپلمات ایرانی رو به اتهام سوء استفاده از موقعیت دیپلماتیکشون از تیرانا اخراج کرد. دونالد ترامپ بالاترین مقام آمریکایی است که نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و البته مقامات دیگر. بیشتر بشنوید همه رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
باز هم توییتر خبررسان اصلی بود. این بار نیز خبر اخراج 2 دیپلمات ایرانی را ابتدا جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توییتی اعلام کرد و پس از آن مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا باز هم در توییتر آن را تایید کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توییتر خود نوشت ادی راما نخست وزیر آلبانی سفیر ایران را اخراج کرد. این اقدام حاوی پیامی برای رهبران ایران است که حمایت آنها از تروریسم تحمل نخواهد شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در توییتر خود از اقدام نخست وزیر آلبانی در مورد اخراج 2 دیپلمات ایرانی تشکر کرد. آقای پومپئو تصریح کرد جهان میبایست با اتحاد ایران را تحریم کند تا زمانی که این حکومت رفتار مخرب خود را تغییر دهد. در مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنشی صریح این اقدام را نابخردانه خواند و گفت که در ادامه همان خط تخریب و اخلال در روابط خارجی ایران به ویژه با اروپا و نیز به گفته آقای قاسمی با هدف ایران آزاری و ایران هراسی است. آقای قاسمی تأکید کرد که این هدف توسط آمریکایی‌ها و به گفته او صهیونیست‌ها همواره دنبال می‌شود. در این میان یک سخنگوی وزارت خارجه آلبانی به خبرگزاری آسوشیتد پرس بدون اینکه نام و سمت افراد اخراج شده را اعلام کند گفت که این 2 دیپلمات به خاطر نقض وضعیت دیپلماتیکشان اخراج شدند. حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا در مورد نقض وضعیت دیپلماتیک میگوید:
اگر که آنچه که مقامات آلبانیایی گفته باشند ناظر بر این باشه که این افراد به عنوان دیپلمات وظایفی خارج از آنچه که وظایف ذاتی دیپلمات ها هست، این روابط دو جانبه کشورها توسط دیپلمات ها پیگیری میشه، اگر چیزی بیش از این باشه و دست به انواع کوچک یا بزرگ خرابکاری زده باشن یا آنچه که مثلا در این مورد ادعا شده تهدید امنیتی و اقدام تروریستی، قطعا در این شرایط خارج از وظایف ذاتی کار دیپلمات ها هستش. هیچ کشوری هم در این خصوص مماشات به عمل نمیاره، معمولا اقدامات تنبیهی سختی به اجرا میگذارن. یکی از این اقدامات تنبیهی اخراج فرد دیپلمات هست تحت عنوان عنصر نامطلوب یا نان گراتا پرسونا.
یک شبکه تلویزیون خصوصی در آلبانی گفته است که این دو مظنون انجام فعالیت های غیرقانونی در رابطه با یک بازی مقدماتی جام جهانی بین آلبانی و اسرائیل در 2 سال پیش هستند. مقام‌های آلبانی تا کنون گزارش این شبکه تلویزیونی را تایید نکردند. با این همه سخنگوی وزارت خارجه آلبانی اعلام کرده است که این تصمیم پس از مذاکره با سایر کشورها از جمله اسرائیل اتخاذ شده است. پیش از این و در طرح اتهام برخی کشورهای اروپایی علیه ایران نیز نه تنها موضوع تلاش ایران برای حمله به مخالفان جمهوری اسلامی بلکه دخالت اسرائیل در ارائه اطلاعات به کشورها نیز مطرح شده بود. حسین علیزاده در مورد این نقاط مشترک مشترک پرونده ها علیه ایران میگوید:
اولا نگاه کنید تعداد اقدامات در فقط همین 5 ماه گذشته اگه به 4 مورد رسیده. یک، فرانسه ادعا کرده که قرار بوده عملیات روسی علیه نیروهای سازمان مجاهدین خر و پاریس اتفاق بیفته، بعدن هلند 2 نفر رو اخراج کرد، در مورد پاریس اون فرد رو دستگیر کردن، بعدن هلند اقدام کرد 2 نفر رو اخراج کرد، دانمارک ادعای مشابهی کرد فردی رو اخراج کرده، الان هم که آلبانی کشوری که مقر سازمان مجاهدین خر هستش. خب این تعداد در ظرف 5 ماه بسیار همه زیادی هستش و اون وقت در شرایطی که موارد قبلی به اصطلاح لو رفته، دیپلمات‌ها اخراج شدن، باز هم جمهوری اسلامی ایران آمده دست به اقدام مشابه زد. خب اینها پرسش برانگیزه.
بر اساس گزارش‌ها غلام حسین محمدنیا سفیر ایران در آلبانی بوده که در شهریور سال 1395 به این سمت منصوب شده بود. آقای محمدنیا عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی نیز بود. آلبانی مقر بیش از 2000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که پس از بسته شدن اردوگاه‌های آنها در عراق به این کشور منتقل شدند.
تشکر کتبی دونالد ترامپ از دولت آلبانی به خاطر اخراج دیپلمات‌های ایرانی از آن کشور. گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال ورود مجلس شورای اسلامی به ماجرای درگیری لفظی یک نماینده مجلس، نماینده سراوان، با کارمند گمرک، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به خبرگزاری تسنیم گفته است که مجلس پرونده درگیری لفظی نماینده سراوان در گمرک را مختومه کرده است. با وجود این، انتقادها به رفتار نماینده سراوان همچنان در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. بیشتر بشنوید در این زمینه از وحید پوراستاد.
علیرضا سلیمی، یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، در واکنش به رفتار نماینده سراوان که فیلم توهین او به یک کارمند گمرک منتشر شد، از او انتقاد کرد و گفت که نمایندگان مجلس ارباب نیستند و ادبیات آنها باید فاخر باشد. چند روز پیش فایلی تصویری از محمد باسط درازهی، نماینده سراوان، با یک کارمند گمرک و ارباب رجوع منتشر شد که این نماینده مجلس الفاظ تندی به کار می برد. صدای این درگیری لفظی را میشنوید.
ما یکی باید اجازه بده دیگه. روتر باب کو من میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما شما دلیل رو
بگیریم که. تو باب کو لازم داشت.
نه آقا جان، درست طرف زد.
درست
خودت.
درست صحبت
مرده که عوضی. ایشون نماینده مجلسه. ایشون صحبت میکنه.
نماینده. ماشاءالله.
ایشون نماینده مجلسه. حالا این دارم کی بهش وعی میده؟
اون سر مملکت بیتو نماینده مجلس شاید مسترش بشه بده برو بیدون.
نه نه آقا شما دخالت نکن عزیز من.
عزیز نگاه کن با مردم شجور
آقا بیا نبادر من
برو بیدون مملکت کش تو سارش باش برو بیدون.
به سرعت این الفاظ تند نماینده مجلس با انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد، اما روزهای بعد فیلمی کوتاه از جلسه غیرعلنی مجلس منتشر شد که نماینده سراوان تهدید می‌کرد اگر وزیر اقتصاد، استیزا و رئیس گمرک و کارمند آن سازمان برکنار نشود، او استعفا خواهد داد. به دنبال آن، علی لاریجانی رئیس مجلس از وزیر اقتصاد خواست تا با متخلفان برخورد جدی کند. صدای نماینده سراوان و سپس علی لاریجانی را میشنوید.
یقین بدانید اگر بنده خدا بیام فردا نوبت شما خواهد رسید. بالاخره من الان اینجا چند تا سوال دارم.
وطن فروش اون هیئت هیئت اومده به چه میگه وطن
فروش هیئت رئیسم بی شعوره.
یک اینا باید دو تا سوال دارم.
اینا هم گفت این کلیه مشکل داره.
راضی مشخص بشه. بله.
اگر راست کنده آقای دشکستان با برخورد جدی کنید چون شوخی نیست اصلا با معلوم بشه این چی داده این کنید کنید نه اتر بوده اما آزمان پیدون بوده بفرمید.
اگر وزیر استیزا نشود و رئیس گمرک و کارمند حتاف از نشود، من همین امروز استعفایم را خواهم نوشت و گشت تخته دانشگاه منتظر من است و مرا سلام.
به دنبال این موضوع خود نماینده سراوان نیز ویدئویی را منتشر کرد و درباره این ماجرا به ادعاهایی همانند اهانت 45 دقیقه‌ای یک ارباب رجوع به قوم بلوچ و اهل سنت اشاره کرد. صدای نماینده سراوان:
در خصوص کلیپی که در فضای مجازی به این جانب نسبت داده شده، به اطلاع می رسانم این کلیپ توسط افراد مغرض پیرو یک درگیری و مشاجرات حدود 45 دقیقه‌ای که در محل گمرک ایران بین بنده و ارباب رجوع که به قوم بلوچ، مذهب اهل سنت و مسئولین کشور و نمایندگان مجلس توهین و اهانت نموده که با تحریکات و بی احترامی یکی از پرسنل گمرک صورت گرفته است، با استفاده از ترفندهای کامپیوتری تحریف برش و همگامسازی کلمات تهیه و منتشر گردیده که از سوی مقامات قضایی ذی‌صلاح در حال پیگیری می باشد که نتیجه متعاقباً به استهزار ملت شریف ایران خواهد رسید، به امید روزی که به هیچ قوم، مذهب و لباسی در هیچ کجا توهین و بی‌حرمتی نشود. درازهی نماینده سراوان.
با وجود همه این جنجال‌ها روز پنجشنبه مجلس پرونده نماینده سراوان را مختومه کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیست که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس مسئول مستقیم رسیدگی به رفتار و اظهارات نمایندگان است، به موضوع ورود کرد. هرچند برخی از نتایج این بررسی در تعارض و حتی کاملا مخالف گفته‌های نماینده سراوان بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این پرونده رو مختومه اعلام کرده. البته این هیئت وارد درگیری دو طرف و یا به تعبیری توهین‌هایی که نماینده سراوان خطاب به کارمند گمرک داشته نشده. این هیئت همچنین اعلام کرده که بازدید سرزده از نهادهای دولتی حق نمایندگان مجلس است. این در تضاد با صحبت‌هایی هست که قبلا به نقل از نماینده سراوان نقل شده و گفته شده بود که او با رئیس گمرک جلسه از پیش تعیین شده داشته. بر اساس این گزارش همچنین نماینده سراوان 8 دقیقه در گمرک معطل شده. قبلا اعلام شده بود که او گفته 45 دقیقه منتظر شده بوده و به همین دلیل بوده که عصبانی شده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده سراوان همراه با فردی به نام مهرداد حاجب که در حوزه واردات خودرو فعال است، سوار بر خودروی لکسوز آبی بدون هماهنگی قبلی به در پارکینگ ساختمان شماره 2 گمرک مراجعه و قصد ورود به گمرک و دیدار با آقای میر اشرفی، رئیس کل گمرک را داشته است. این منبع دلیل ممانعت از ورود وی به داخل ساختمان را نداشتن وقت و انجام نشدن هماهنگی قبلی اعلام کرد.
مجلس پرونده توهین نماینده سراوان به کارمند گمرک را مختومه کرد. گزارش بود از وحید پوراستاد. چند پیام تلفنی و تلگرامی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید و مجله شبانگاهی را با گزارش دیگری ادامه میدیم.
وقتی یادم نمیره آیه جنتی تو نماز جمعه ذکر کرد، عنوان کرد که بچه سومالیایی گفته من گرسنم، با حالت حزون و گریه این مسئله رو عنوان کرد. میخوام بگم آیه جنتی واقعا دلت برای ایرانی ها نمیسوزه؟ برای بچه های بلوچ عزیزان ما که تو آتیش جزغاله شدن گریت نمیگیره؟ شرم بر شما آقای خامنه ای، شرم بر شما آقای جنتی.
با سلام، بچه های سیستان بلوچستان خودشون انتخاب کردن به قول آقای ظریف که در میان آتش زنده زنده بسوزن. تازه ما رکورد هم زدیم، چند سال پیش 13 نفر سوختن، امسال 4 نفر سوختن و رکورد زدیم به قول آقا. خسته نباشید.
آقای علی شمخانی، شما در صورت حق صحبت دارید که نظر بدید در مورد آمریکا و در مورد تحریم ها و در مورد اینکه مردم مشکلات رو تحمل کنند که حقوقت مثل یک کارگر بیشتر نباشه، یعنی همون مایی 1.20. اون وقت میتونید در مورد همه حرفا صحبت کنید، وگرنه شماها حق ندارید که به جای مردم صحبت کنید و نظر بدید.
همکنون پشتیبانی بیدریغ موزیسین ها، خواننده ها، شاعرا باید از کارگران نیشکر افتپه و کارگران صنعت فولاد اهواز صورت بگیره. هنرمندا، موزیسینا، شاعرا نباید دست رو دست بذارن و تماشاچی این از خودگذشتگی و فداکاری کارگران باشن. در ضمن اتحاد سراسری کارگرای ایران، اعتصاب سراسری کارگرا، معلما، پرستارا، دانشجوها باید به این از خودگذشتگی و فداکاری کارگران اهواز پیوسته بشه.
فرهنگیان شهر اصفهان شروع به تظاهرات کردن. من از تمام شهرستانهای دیگه فرهنگیاشون و قشرهای دیگه درخواست میکنم پشتیبانی کنن این گروهو. با تشکر.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در پیشواز شب یلدا، روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در جدولی به مقایسه قیمت کالاهای مصرفی سنتی این شب در سال جاری نسبت به سال گذشته پرداخته و به این نتیجه رسیده است که گذراندن طولانی ترین شب سال امسال نسبت به پارسال تقریبا دو برابر گرانتر تموم میشه. به طور نمونه بر اساس این جدول قیمت 1 کیلو انار که پارسال 7110 تومان بوده امسال به 9000 تومان رسیده، با بیش از 26% افزایش. قیمت باقلوا که امسال 200 گرمش به 12400 تومان رسیده 130% افزایش داشته، پسته فندقی 200% افزایش، بادام 215% افزایش و غیره. به طوری که محاسبات حداقلی نشون میده یک خانوار 3 نفره برای سبد یلدایی باید 128 هزار تومان امسال هزینه کنه. همین سبد پارسال 65 هزار تومان خرج برمی داشته. در گفتگویی که با جمشید اسدی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس داشتم، ابتدا از او پرسیدم که چه عواملی میتونه دلیل چنین تورم شدیدی باشه. جمشید اسدی:
عمده ترین دلیلی که میتوان برای افزایش بهای کالاها برشمرد این است که تولید به حالت رکود میافتد، سقوط میکنه و در نتیجه یک مقداری تقاضا ممکنه که افزایش پیدا بکنه نسبت به عرضه. اما من فکر میکنم دلیل عمده تری که میتوان برشمرد در این مورد این است که افزایش قیمت ها به طور کلی ادامه داره. در نتیجه هر تولیدگری برای هر کاری که میکنه افزایش هزینه تولید داره، در نتیجه اینو در قیمت فروش منعکس میکنه. تمام این محصولات، خب تولیدگر احتیاج به بسته‌بندی داره، احتیاج به حمل و نقل داره، احتیاج به خرید کود داره، مثلا تمام اینها افزایش قیمت پیدا کرده، در نتیجه قیمت آخری هم که به مصرف کننده میرسه افزایش پیدا کرده. اینو باید در نظر داشت که هرگز درآمد شهروند به این اندازه افزایش پیدا نکرده. این همون دلیل اصلی نارضایتیه که به تدریج ما میبینیم در کشور.
آقای اسدی، نکته که اینجا بهش برمیخوریم این است که بیشتر این محصولات یا شاید تمامی اونها تولید داخل ایران هست، هیچ کدومش وارداتی نیست، مثل پسته، مثل بادام، مثل فندق و انار و غیره که اینها حتی جزو اقلام صادراتی ایران هم بوده. گرانی این کالاها به چه دلیل هست؟ آیا همین دلایلی که شما برشمردید بر این هم منطبق می شود یا دلایل دیگری می تونه داشته باشه؟
ببینید، اون دلایلی که عرض کردم می تونه پاسخگوی افزایش قیمت باشه، برای اینکه حتی وقتی یک کالای تولید داخلیه، بسیاری از مواد اولیه یا بسیاری از مواد کمکی همچنان که اصطلاح اقتصادیشه، مثلا برای تولید پسته خب یک مقداری کود و اینها رو از خارج میارن، بسته‌بندی ها رو یک مقداری زیادش رو از خارج میارن، ماشین هاش رو، بسیاری از مواد اولیه شو، بعد حمل و نقل افزایش قیمتی که پیدا میکنه که خب مثلا یکی از اعتراض کامیوندارا بود که افزایش هزینه رو بسیار بیشتر از افزایش دستمزد خودشون میبینن، پس در حقیقت افزایش هزینه شده. خب اینا رو تولیدگری که اینا رو باید بده، بعد اینا رو باید روی قیمتش بکشه. من فکر میکنم این عمده ترین دلیل یکی میشه برشمرد. اما یه دلیل مهم دیگه ای هم هست و اون این است که ببینید اقتصاد یک کله. حالا بگیریم آنچه را که من گفتم نادرست، هیچی این از خارج وارد نمیشه، همش از اول تا آخرش همه اینا از داخل کشوره. اما این تولیدگر داخلی که اینو تولید میکنه خیلی وقتا مجبور یه چیزایی بخره که اینا از خارج اومده، مثلا بخشی از مواد شوینده، مثلا داروها، مثلا لوازم الکترونیکی، اینا رو مجبور اونی رو بخرید که از خارج میاد که قیمتش افزایش پیدا کرده. در نتیجه برای اینکه بتونه زندگی خودش رو تامین بکنه، اونم باید به همون نسبت کالای خودش رو گرونتر بفروشه تا از پس افزایش هزینه ها بر بیاد. کلام آخری که در این مورد میخوام بگم، ببینید، اینه که زندگی دستمزد بگیر از همه مشکل تره، چون اون کسی که تولید میکنه، البته اونم براش خیلی مشکله، ولی باز میتونه بگه من یه مقداری افزایش هزینه داشتم، افزایش بهای فروش میدم. اما این کاری که دستمزد بگیر نمیتونه بکنه، این است که دستمزد بگیر سخت زیر فشاره. اما اگر دستمزد بگیر سخت زیر فشار باشه، تولیدگرم نمیتونه به دستمزد بگیری که دیگه پول نداره بخره بفروشه. این است که اقتصاد وارد یک وضع بحرانی بسیار بدی شده است.
آقای اسدی، سوال دیگری که پیش میاد اینه که الان قیمت ارز در ایران نسبت به اون اوجی که پیدا کرده بود پایین تر اومده، هرچند نسبت به تابستان گذشته باز هم بسیار بیشتر هست، اما به نسبت اون اوج پایین تر اومده، وارد کانال 10,000 تومان شده دلار آمریکا. وقتی که قیمت ارز داره میره پایین، پس چرا باز قیمت این کالاهای مصرفی میره بالا؟
ببینید، پرسش بسیار درخوری است که می‌فرمایید. اولا همچنان که اشاره کردید، بهای ارز هم به نسبت ماهای پیش افزایش پیدا کرده، روند کلیش، و اگر اینو به نسبت نرخ رسمی بگیرید که حدود 4000، بازم خیلی افزایش پیدا کرده. این نشون دهنده این است، همچنان که برآورد و نظر بسیاری از کارشناسا هست، این نرخ ارزی که همکنون میبینید فشار بسیار زیادی است که به طور مصنوعی بر عرضه و تقاضا حکومت وارد میکنه برای اینکه این قیمت رو پایین نگه داره. اما این بلند مدت نخواهد بود و شما دست کم افزایش بهایی رو که در مواد خوراکی میبینید که گفتگوی ما در همین مورده، خواهید دید که این بر ارز دوباره تاثیر خودش رو نشون میده زمانی که این فنر دوباره در بره و از این فشار مصنوعی که حکومت بر عرضه و تقاضا وارد میکنه رها بشه.
نظرات جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس رو میشنیدی درباره افزایش گزاف قیمت کالاهای مصرفی شب یلدا. و اما اعتراضات در ایران نسبت به وضعیت موجود و ادامه گرفتاری‌ها همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین موج اعتراضات در ایران، معلمان بازنشسته در چند استان کشور گرد هم آمدند. خبرگزاری ایلنا خواسته تظاهرکنندگان در این اجتماعات اعتراضی رو که روز پنجشنبه در استان‌های گیلان، اصفهان، یزد و شماری دیگر از استان‌ها برگزار شد، ارتقاء مستمری‌ها و بهبود سطح خدمات درمانی بیمه پایه گزارش کرده است. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، معلمان بازنشسته میگویند به تنظیم بودجه سال آتی معترضند. اینکه در بودجه فقط 2,000 میلیارد تومان برای همسانسازی مستمری بازنشستگان در نظر گرفتند. به گفته آنها عادلانه نیست، و اینکه باز به گفته معلمان بازنشسته، خود مسئولان معترفند که همسانسازی حداقل 15,000 میلیارد تومان نقدینگی لازم دارد. بازنشستگان کشوری روز سه‌شنبه هم برابر ساختمان مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده بودند. در گردهمایی اعتراضی فرهنگیان بازنشسته در اصفهان، بنابر تصاویر منتشر شده در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تظاهرکنندگان در اعتراض به فاجعه مرگ 4 کودک در آتش‌سوزی اخیر مدرسه‌ای در زاهدان فریاد می‌زدند: بودجه شده سهم شما آتش به جان بچه‌ها. فرهنگیان بازنشسته در تظاهرات اعتراضی خود شعارهای گوناگونی چون فریاد از این همه بیداد سر دادند و همچنین خواهان آزادی اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران، و محمود بهشتی لنگرودی، دبیر کل پیشین کانون شدند که همچنان در حبسند. در گردهمایی اعتراضی فرهنگیان بازنشسته در یزد هم، تظاهرکنندگان روز پنجشنبه در اعتراض به وضعیت جاری و تداوم مشکلات شعارهای مختلفی سر دادند.
معلم زندانی، کارگر زندانی، آزاد باید گردن.
این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی، این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی.
پیشتر در روز چهارشنبه هم در گردهمایی اعتراضی فرهنگیان بازنشسته در کرمانشاه تظاهرکنندگان شعارهای گوناگونی سر دادند و خواهان آزادی بی‌قید و شرط کارگران، معلمان و دانشجویان زندانی شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. برای یکایک که شما دوستان اوقاتی خوش آرزومندیم. با سپاس از همراهی شما.